16 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. قوه قضاییه از کشته شدن 4 نفر در اتفاقات زندان اوین خبر داد. عفو بین الملل خواستار تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اتفاقات زندان اوین شد. آلمان دولت ایران را مسئول حفظ جان زندانیان دانست. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مرگ 4 نفر و مجروح شدن 61 نفر از زندانیان اوین بر اثر آتش سوزی و درگیری های رخ داده در این زندان خبر داد. این خبرگزاری گفته که این اتفاقات در پی درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت های مالی زندانیان اوین و آتش سوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان رخ داده است. بر اساس این گزارش حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همه کشته شدگان را از محکومان ناشی از سرقت دانسته و نوشته تعدادی از زندانیان جرایم خشن و خطرناک قصد فرار از زندان را داشتند که موفق به فرار نشدند. پیشتر رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن فردی در اتفاقات زندان اوین را رد کرده بودند. همچنین خبرهای زد و نقیزی در رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر روی مین رفتن برخی زندانیان منتشر شده بود. در ادامه واکنش‌ها به اتفاقات رخ داده در زندان اوین، اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی سازمان ملل در مورد به نوشته او جنایات بسیار زیاد علیه مردم ایران توسط دولت و مقامات مذهبی ایران شد. سازمان عفو بین الملل در روزهای اخیر به شدت از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده. در همین حال تعدادی از ایرانی‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز یک شنبه با تشکیل تجمعاتی در چند شهر اروپایی به اتفاقات رخ داده در زندان اوین اعتراض کردند. معترضان از جمله در مقابل ساختمان وزارت خارجه آلمان در شهر برلین و کنسولگری جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت و هامبورگ و سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در واکنش به اتفاقات رخ داده در زندان اوین دولت ایران را مسئول حفظ جان زندانیان خواند. او در توییتی نوشت آتش در زندان اوین ممکن است خاموش شده باشد، اما توجه ما به افرادی که در آنجا زندانی هستند و حقوق انسانی آنها متوقف نمی شود و نخواهد شد. وزیر خارجه آلمان نوشت دولت ایران در قبال جان تمام کسانی که در آنجا زندانی هستند، از جمله بسیاری از زندانیان سیاسی و تظاهرکننده مسئول است. خانم بربوک همچنین خبر داد سفارت آلمان در تهران از شنبه شب به طور مستمر با مقامات در تماس بوده است. وزیر خارجه آلمان در هفته‌های گذشته بارها از اعتراضات در ایران حمایت کرده و از حکومت ایران خواسته بود که دست از سرکوب مردم بردارد. روزنامه جام جم از بازداشت یک تبعه کشور آلمان در جریان اعتراضات روز شنبه 23 مهر در اردبیل خبر داد. این روزنامه روز یک شنبه در حساب توییتری خود نوشت این تبعه آلمانی به عنوان توریست به ایران آمده و مدعی شد که او به دلیل ارتباطات مشکوک با تعدادی از لیدرهای اعتراضات اردبیل دستگیر شده است. در این گزارش به هویت و محل نگهداری فرد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است. پیشتر همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی در ایران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعلام بازداشت 9 تبعه خارجی آنان را به دست داشتن در صحنه یا پشت صحنه اعتراضات متهم کرد. کشورهای غربی اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را رد می‌کنند. کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس ایران روز یک شنبه گزارش نهایش درباره مرگ مهسا امینی را در جلسه علنی ارائه کرد که در آن ضرب و شتم و برخورد فیزیکی و یا اصابت ضربه به مهسا امینی در محل پلیس امنیت عمومی رد شده است. در این گزارش همچنین تایید شده که خانواده مهسا امینی در واقع به رغم تماس‌های مکرر نمایندگان حاضر به حضور در کمیسیون امور داخلی نشدند. گزارش کمیسیون مجلس ایران مشابه گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران است که در آن مرگ مهسا امینی را ناشی از اصابت ضربه ندانسته بود. خانواده مهسا امینی و وکلای آنها با رد این گزارش ها میگویند هیچ نظریه‌ای را بدون جلب نظر پزشکیان معتمد مورد نظرشان قبول نخواهند کرد. زنده!
زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
سلام، روز بخیر. امروز یک شنبه 24 مهر 1401، شنونده ویژه برنامه پوشش اعتراض ها در ایران هستید. 30 روز اعتراض های گسترده در سراسر ایران رو پشت سر گذاشتیم. این اعتراض ها در واکنش به مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد و تا کنون به گزارش پایگاه خبری هرانا وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران 240 کشته بر جای گذاشته که 23 تن از یا به روایت دیگر 32 تن از این کشته شدگان زیر 18 سال هستند. همکارم رضا جمالی اینجاست در استودیو، به زودی با او همراه میشیم تا از این تحولات بشنویم. اما پیش از اون گزارش همکارم شهرام سیامی رو میشنویم در مورد آنچه که دیشب در زندان اوین رخ داد. دیشب خبر آتش سوزی یا انفجار در زندان اوین به سرخط اول همه وبسایت‌های خبری تبدیل شد. بشنویم جزئیات بیشتر رو از شهریار سیامی. برمیگردیم و ادامه میدیم با همین موضوع.
ساعتی پس از جمع شدن درگیری ها زندانی ها در حال حاضر برای استراحت تو اتاق خودشون هستن.
این ویدیویی است که سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه منتشر کرده، جای شبیه خوابگاه نگهبان‌ها که مدعی شده زندان اوین است و زندانیان بعد از آتش‌سوزی و انفجارهای شدید چندین دقیقه بعد این چنین در آرامش در اتاق‌های بدون در زندان خوابند. این هم ویدیویی است که نشان می‌دهد انفجارهای داخل زندان اوین احتمالاً به علت شلیک پرتابه‌های نامشخص بوده است. ساعتی بعد از مشاهده آتش سوزی و دود از زندان اوین در حوالی ساعت 22 و 20 دقیقه صدای اولین انفجار به گوش رسید. انفجارهایی که در طول شب چندین بار تکرار شدند.
گزشگاور میزنه. داخل داره گزشگاور میزنه. امشب چند دومه؟
امروز 23 دم زندانیم. درست خونمون پشت اوینه. به شدت داره تیراندازی میشه، دارن همینطوری جمعیت رو میکشن. آتش سوزی هم راه افتاده و صدای تیرم وحشتناک.
گازاشکاور اومد.
اینجا خودروهای آتش نشانی به سمت زندان اوین میروند. یکی از نزدیکان یکی از زندانیان سیاسی از مشاهداتش به ما این چنین گفت:
بعد از انتقال 5 زندانی که به شکل بی مقدمه اتفاق افتاده بود به زندان رجای شهر، گاردم اومده بود یه رجزخانی کرده بود گارد زندان برای زندانی ها و رفته بود. گزارش هایی که می رسید از طریق خانواده مختلف که با زندانی هاشون صحبت کرده بودن و همچنین منم صحبت کرده بودم، صدای آژیر خطر مرتب در زندان اوین پخش میشد. حالا چی بود ماجرا معلوم نیست، ولی اطلاعات که رسیده درگیری ها از بند 7 شروع شده و از بند 7 گسترش پیدا کرده به جاهای دیگه. این که دقیقاً چی بوده ماجرا نمیدونم، چون ارتباط های تلفنی رو هم قطع کردن، نه فقط بند 7، در واقع بند 8 4، و این اطلاعات بیرون نیامد تا اینکه این اتفاق افتاد دیگه.
محسن منصوری استاندار تهران اما ادعا کرده که آتش سوزی مهار شده و آرامش در زندان برقرار است و خیابان‌های اطراف زندان هم تحت کنترل. خبرگزاری ایرنا هم گفته فقط 8 نفر مصدوم شدند و این حادثه کشته‌ای نداشته. حادثه‌ای که به گفته این خبرگزاری دولتی بعد از درگیری زندانیان با نگهبانان شروع شده و با آتش گرفتن انبار لباس کارگاه زندان به آتش سوزی و انفجار تبدیل شده. از سوی دیگر اعزام گسترده نیروهای امنیتی به سمت زندان اوین و صدای شلیک و انفجارهای پی در پی نشان می‌دهد ماجرا فراتر از آتش سوزی کارگاه بوده. آتش در بالای تپه اوین دیده می‌شود، جایی که بندهای 7 تا 8 قرار دارد. به گفته خبرگزاری‌های حکومتی بند 8 محل نگهداری زندانیان با محکومیت مالی و سرقت است، اما ظاهراً بند 7 محل نگهداری معترضانی است که تازه بازداشت شدند. این هم صدای یاسر هاشمی است که گفته از برادرش مهدی خواستن فعلا به زندان بر نگردد.
مهدی ما میدونی که طبق روال همیشگی هر دو هفته یه بار چهارشنبه ها مرخصی داره و جمعه بر میگرده زندان هر دو هفته یک بار. اینطوری که من مطلع شدم مثلا یک روز یا دو روز زودتر به مهدی مرخصی میدن و میاد که جمعه برگرده. به نظرم میاد که جریان زندان مطلع بودن از اینکه قرار اتفاقی بیفته. وقتی هم که جمعه میخواست برگرده بهش گفتن نمیخواد بیاد، نیا.
این هم ویدیویی که خبرگزاری ایرنا بعد از پایان آتش سوزی منتشر کرده، با تاکید بر اینکه این حادثه فعلا کشته ای نداشته است.
اینجا مجتمعی هست که دچار حریق شده، مجتمع تولیدی زندانیان، که زندانیان در این مجتمع مشغول کار و فعالیت بودن. اینجا دچار آتش سوزی شده، آثار حریق رو میتونید روی تصویر مشاهده کنید. قسمتایی که از
اما وضعیت این زندان مشهور و بدنام آنچنان غیر عادی بود که حتی واکنش سریع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم برانگیخت. نت پراکس در توییتر نوشته ما گزارش‌ها از زندان اوین را با فوریت دنبال می‌کنیم. ما با دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تماس هستیم. مسئولیت کامل امنیت شهروندان ما که ظالمانه دستگیر شدند به عهده ایران است و باید فوراً آزاد شوند. این تصاویر که به دست رادیو فردا رسیده نشان میداد گروهی از مردم سعی میکنن خود را به زندان اوین برسانند، اما با برخورد نیروهای امنیتی روبرو میشوند. این تصاویر هم از بزرگراه یادگار امام است، جایی که ترافیک سنگین خودروها به سمت زندان اوین در آن مشهود است. وضعیت به قدری آشفته است که بعد از پرتاب گاز اشک‌آور میان خودروها یکی از آنها آتش میگیرد. همزمان با مسدود شدن مسیرهای منتهی به زندان اوین، محله‌های اطراف زندان از جمله اینجا در سعادت آباد شاهد تجمع معترضان و شعارهای ضد حکومتی بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مردم نمیتونن برن، مردم هم خیابونا رو بستن و شعار میدن.
خب ادامه تحولات تازه در مورد آتش سوزی در زندان اوین یا انفجار در این زندان رو ادامه میدیم با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیوست و خبرها رو دنبال کرده. رضا، آخرین خبرها چی هست؟
سلام به تو و شنوندگان. رضا، آخرین خبرها رو با آخرین خبر قوه قضاییه، خبرگزاری قوه قضاییه میزان شروع کنیم که میگه که در درگیری دیشب، که البته اسمشو گذاشته درگیری بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومان مالی زندان اوین، که بعد همین خبرگزاری میگه آتش سوزی پیش اومده در کارگاه خیاطی این زندان و همین آتش سوزی موجب شده که 4 نفر به گفته این خبرگزاری بر اثر استنشاق دود جان ببازند، و بر اساس همین گزارش میگه 61 زندانی مجروح شدند، 51 نفر سر پای مداوا شدند، 10 نفر از اونها در مراکز درمانی بستری هستند و به گفته خبرگزاری میزان 4 نفر و حالشون وخیم هست. این آمار 4 کشته و 61 زخمی، این آماری است که رسمی دولتی است، یعنی ما بر اساس اونچه که رسانه‌های ایران اعلام کردن داریم این آمار رو میگیم. برخی در شبکه‌های اجتماعی تعداد کشته شده‌ها رو بیشتر اعلام کردند. بر اساس همین گزارش اومده که 70 زندانی که در معرض خطر بودن با همکاری نیروی انتظامی و ورود دادستان تهران و رئیس سازمان زندان‌ها از محل زندان اوین نجات پیدا کردند. خبرگزاری میزان میگه که همزمان در این درگیری و آتش سوزی که در زندان اوین رخ داده، برخی از زندانیان جرایم خشن قصد فرار از زندان داشتند که موفق نشدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روایت دیگری نوشته که یک گروهی از زندانیان با مقامات قضایی درگیر شدن. اسم این زندانیان رو ارازله اوباش نامیده و بعد میگه انبار لباس زندان آتش با آتش کشیده شده. طبق نوشته برخی خبرگزاری ها شورش بین بند 7 و 8 بوده. در همین حال خبرگزاری فارس میگه که بند 8 بند سارقان هست، به عنوان بند سارقان معرفیش میکنه. بعد میگه با بند 7 که محکومان مالی هستن اینها درگیری پیدا کردن، کارگاه خیاطی رو آتش زدن و میگه این درگیری سوری بوده تا عده‌ای بتونن فرار کنن. به ادعای خبرگزاری فارس این اقدام از پیش طراحی شده که چرا که به گفته این خبرگزاری این زندانیان سلاح سرد رو هم تهیه کرده بودن که بتونن از این طریق به سلاح در خود زندان دست پیدا کنن و اما موفق نشدن. باز خبرگزاری فارس میگه در حین این آتش سوزی برخی از زندانیان اقدام به فرار کردن، از ضلع شمالی زندان که کوه هست وارد میدان مین شدن و میگه این صداهای انفجاری که شنیده شده به خاطر مربوط به همین مسئله است. این در حالیه که خبرگزاری ایرنا اصلا کلا موضوع مین و انفجار رو رد میکنه. با این حال اونچه که مسلم هست شاهدان عینی چیز دیگه میگن. در شبکه‌های اجتماعی اون چیزی که ما شنیدیم و دیدیم تا الان همخوان شده میگن که آتش سوزی گسترده بوده، صدای آژیر بوده، تیراندازی بوده، صدای انفجار بوده. به یکی از همین صداها با هم گوش کنیم. رضا، بحث تماس تلفنی خانواده های زندانیان با بستگان در بندشون از جمله نگرانی هایی بود که در همان لحظات اولیه رخ داد که موجب شد بسیاری از خانواده ها نگران بشن و خودشون رو به جلوی زندان اوین برسونن. به گفته دادستان تهران در همان شب گذشته این امکان تماس برقرار شده، امکانش برای خانواده ها که با بستگانشون که در بند هستن تماس بگیرن. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی کارگردان شناخته شده زندانی در زندان اوین هم ساعتی پیش گفتگوی اختصاصی داشت با رادیو فردا و از وضعیت آقای پناهی که در زندان هست و سلامت محمد رسولوف دیگر کارگردان ایرانی به رادیو فردا این چنین گفت:
آخرین تماسی که با جعفر داشتم 8 شب بود و بعد از اون خب تماسی نداشتم تا تصاویر رو دیدم و صداهایی که از بیرون میشنیدم و تماسایی که داشتم. بدترین ساعتهای عمرم رو گذروندم، از 8 شب تا 8:30 صبح که تونست به هم زنگ بزنه. خدا رو شکر حال جعفر و آقای رسولوف خوبه. خیلی کوتاه صحبت کرد، برای اینکه زندانی‌ها تو صف بودن که به خانواده‌هاشون صحبت بکنن. اینکه تونستن در رو باز کنن و بیان بیرون محبته، ولی با گاز اشک‌آور دوباره برشون گردوندن. امیدوارم که تمام جوانایی که اونجا هستن، به هر حال آسیب خوردیم، به هر حال اتفاق افتاده، ولی امیدوارم که حال جسمانیشون خوب باشه.
رضا، طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی وکیل و زندانی سیاسی دیگه هم اونم توییتی زده و میگه همسرش از بند 4 تماس گرفته و گفته که دیشب در بند 4 فقط گاز اشک‌آور زدن و در این بند کسی بازداشت نشده. جرد گنسر ببخشید وکیل خانواده نمازی زندانی دو تابعیتی در ایران هم توییتی زده و میگه که سیامک نمازی اکنون با خانواده‌اش صحبت کرده و سالم هست و به منطقه امنی در زندان اوین منتقل شده. پیشتر این آقای گنسر یک بیانیه‌ای داده بود و ابراز نگرانی کرده بود از وضعیت سیامک نمازی. با این حال اتفاقات دیشب زندان اوین زوایای پنهان زیادی داره. رضا، این حادثه سوالات زیادی رو در افکار عمومی به وجود آورده. شاید در روزها و هفته‌های آینده بشه تا حدودی فهمید که چه خبر بوده دیشب. امروز در تجمع اعتراضی مردم در تهران هم این حادثه به طور مشخص در شعارهاشون نمایان بود.
خب رضا، خارج از ایران چه واکنش هایی مطرح شده در مورد این اتفاقی که در زندان اوین افتاد؟
مشخصا نت فرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توییتی زده، ابراز نگرانی کرده از وضعیت زندان اوین و گفته که آمریکا از نزدیک این موضوع رو دنبال میکنه. با دولت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران هست هم گفته در تماس هست. همزمان آگنس کالامار دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل هم نسبت به این قضیه ابراز نگرانی کرده. جیسون رضاییان روزنامه‌نگار آمریکایی که 18 ماه می‌دونیم در ایران به اتهام جاسوسی زندان بوده و بعد از توافق برجام آزاد شد، او هم میگه که زندان اوین جای بسیاری از باهوش‌ترین شهروندان ایرانی است، جایی است که زنان و مردان شجاع ایرانی از حقوق اولیه خودشون محروم هستند و گفته که رژیم جمهوری اسلامی مسئول آن چیزی که در اونجا روی میده. و در برلین و فرانکفورت هم گروهی از ایرانیان مقیم این شهر نسبت به حوادث زندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کردن و شعار علیه مقامات جمهوری اسلامی دادند.
ممنونم از تو رضا جمالی که از آخرین خبرها در ارتباط با آنچه در زندان اوین رخ داد برای ما گفت. رضا، برای بررسی این رویداد همراه میشیم با دو کارشناس برنامه، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین. آقای رحمانی، شنیدیم که تعداد کشته ها و روایت خبرگزاری دولتی ایرنا از آنچه که اتفاق افتاده، این روایت های زد و نقیزی که تا به حال در مورد آتش سوزی در زندان اوین مطرح شده، از پرتاب شیء انفجاری بگیرید تا آتش سوزی در خیاطی یا در انبار لباس و حتی انفجار مین که البته از یک سو تکذیب میشه و از یک سوی دیگر بحثش بوده، در مورد این روایت ها شما چی فکر میکنید؟ کدومی که از اینها رو میشه پذیرفت؟
اول بگم که خب جمهوری اسلامی اصلا شب راستگویی که اصلا نیست، عمدرم دروغ میگه، ولی عکسی که من دیدم اون کارگاه زندان اوین که 400 تا چرخ داره، خب اصلا یه تولیدی لباسه، به بند هشت نزدیک که زیر کمان ساختمان اداری بوده. اولا مشرق نیوز میگه 7 نفر کشته شدن، حالا ایرنا میگه 7 نفر، مشرق نیوز که سایت امنیتیه و اطلاعات بیشتری داره میگه 7 نفر کشته شدن. بعد در این حال میگه درگیری وجود اومده و اینا توانستن سلاح سرد داشتن و به سلاح گرم هم مجهز شدن و درگیری وجود اومده. ببینید جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی نمی‌کنه و مدام مطابق شرایط خبرها رو تمزیات می‌کنه که خودش به نظر من خیلی خطرناک‌تره و روش دیرینه این است. اینکه نمیشه اعتماد کرد. بعد میگه یه سری فرار کردن، رو مین منفجر شده. ما 3 تا انفجار مهیب دیشب در اون شب تلخ طولانی دیشب شنیدیم. اگه اینا رو کنار هم بذاریم، باید اساسا بعدها از طریق وکلا و سخنان زندانیان به حقیقت پی بود. ولی یه نکته رو میخوام بگم، ما سالهاست میگیم طبقه بندی زندان ها، جان هر زندانی عزیزه، به راحتی نمیشه شلیک کرد. من میدانم مامورای امنیتی در اوین راحت آدم میکشن و راحت میزنن، ما حتی میدانیم در بند زنان هم گاز اشک‌آور زدن که خیلی دور بود از مسئله، ولی مسئله که بند زنان میگن فعلا رخ نداده بود. ولی بند 7-8 که این بوده زندانی سیاسی توش وجود داشته، این عدم طبقه‌بندی چرا صورت میگیره؟ دعوای بین زندانی مالی و صادقین مسلط چرا باید توی یه بند باشن؟ ببینید اینا زندانو مثل یه قلعه میگیرن، متهم میندازن که متهم ها کنار هم، بعد با کمترین امکانات فقط با یه نوع رفیق بازی و رابطی سنتی زندانو میگردانن. بیکفایتی کامل. من از دوره لاجوردی در نحوه نگهداری و مراقبت زندانی وجود داشته، فقط یک چیز بوده، هر موقع حبس زدن یا بکشیم یا بزنیم یا تنبیه کنیم. یعنی هیچ چیزی در عرف زندانداری به خصوص در زندان اوین و زندان اوین رعایت نمیشه. اینجور وضعیت وقتی پیش میاد و یه زندانهایی که کلاسیک هستن خیلی راحتتر کنترل میشن تا مثل زندان اوین. مثل واقعا بروز ابعاد این فاجعه به اینا روشن نیست. چرا مین منفجر شده؟ چرا اینا اسلحه دستشان اومده؟ علت چی بوده؟ چرا باید این زندانیهای سیاسی، مالی، سارق مسلح و سارق همه توی یه سالن باشن؟ این نکات به نظر من مهمتری است که باید مدام افکار عمومی حساسیت خوبی نشان داد و مدام روی حساسیت ها را تا اینا ما بدانیم از دروغ راست های اینا خبر واقعی در بیاریم.
بله آقای رحمانی، قبل از اینکه پرسش رو با آقای مهرابی پی بگیریم خیلی کوتاه اگر بفرمایید، واقعا زندانی ها حالا اینقدر دسترسی دارن که بتونن انبار زندان رو آتش بزنن؟ شما به هر حال در زندان اوین بودید، حضور داشتید سالها و با زندان آشنایی دارید.
ببینید از سایت مشرق نور میگه آمریکا اسرائیل اومدن آتش زدن. ببینید زندانیانی آزادی رفت و آمد دارن، ما از ابعادش برای ما مشخص نیست. این ساعت‌ها یه سری کارهای خدماتی زندانو که میتوانن وارد محبت بشن زندانیا رو من میدونم اجازه دارن. این مامور سیاسی ها نبود، این مال زندانیای غیر
بخش خدمات هست. بله که خود زندانی ها هستن. خب آقای مهرابی، روز جمعه خبر رسید که تجمعی در زندان اوین اتفاق افتاده، یعنی میشه گفت یک روز قبلتر، و شعارهایی هم در اعتراض به انتقال ناگهانی 4 زندانی سیاسی از زندان اوین سر داده شد. شعارهای ضد حکومتی بود. آتش سوزی دیشب به نظرتون چقدر میتونه ارتباطی با اعتراضهای روز جمعه داشته باشه؟
بند 8 و بند 7 زندان اوین در واقع بالا بر فراز بلندی های اوین هست و آخرین نقطه ای هست که به نوعی اگر از در این زندان بخوایم حساب بکنیم عملا آخرین بند محسوب میشه، که این دو بند به یک شبیه پل هوایی هم توسط یک سازه که شبیه پل هوایی بود هم به هم وصل بودن و در گذشته هم زندانیان سیاسی در این بند نگهداری میشدن. اکنون هم تعدادی از زندانیان سیاسی در این بند هستن. در کنار این بند 200 نزدیک به اون، در واقع بند 240 هست که مربوط به زندانیان انفرادی هست، الان تعدادی از زندانیان سیاسی در بند 4 زندان اوین نگهداری میشن که از اون بند دور بوده. اما معمولا به هر حال اون دسترسی که برای زندانیان وجود داره که مثلا بخوان به کارگاه دسترسی داشته باشن یا به بحث‌های مشابه، معمولا مربوط به زندانیان خدماتی یا زندانیان غیر سیاسی هست و معمولا زندانیان سیاسی در دوره‌های اخیر اساسا اجازه کار کردن نداشتن. بحثی هم که درباره اراذل اوباش یا بحث‌های مشابه مطرح شده، اعلام خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که اساسا اون زندانیانی که مقامات جمهوری اسلامی از اونها به عنوان اراذل اوباش نام می‌برند در این بند وجود نداشتن و زندانیان موسوم به سرقت در این بند بودن و حالا به هر حال ممکنه که در برخی از موارد بین اونها درگیری رخ بده. قبلا مرسوم بوده که مثلا گروهی از زندانیان بخوان از زندان فرار کنن و یک آتش سوزی یا اقدام مشابه رو شکل بدن، ولی این مربوط به زندان اوین نبوده. معمولا در چند سال پیش در زندان قزلحصار این اتفاق افتاده بود که معمولا در این موارد ماموران زندان هم بی محابا و بدون هیچ ملاحظه شلیک میکنن، که در اون اتفاق بیش از 10 زندانی هم کشته شدن. از این جهت اگر مثلا زندانیان سیاسی هم بخوان اعتراضی بکنن به نوعی متفاوت هست، یعنی سابقه نداشته که مثلا بخوان بندی رو آتش بزنن یا بحث‌های مشابه، ولی در فضای فعلی به هر حال یک سری رویه ها عوض شده و این التهاباتی که در بیرون از زندان وجود داره به نوعی ممکنه که به داخل زندان هم کشیده بشه. اتفاق دیگه این هست که در چند ماه اخیر ما شاهد یک نوع درگیری امنیتی بین مجموعه های خود قوه قضاییه هستیم و خیلی از خبرهایی که نوعی متناقض از زندان منتشر میشه یا حتی علیه هم دیگر به نوعی افشاگری میکنن، بخشیش هم به این درگیری ها مربوط میشه که ممکنه روی این اتفاقات هم تأثیر گذاشته باشه.
آقای رحمانی، شما با زندان اوین بیشتر از ما آشنا هستید. هر دو، البته هر دو میهمان، در زندان اوین حضور داشتید و آشنایید با نقشه زندان. آقای مهرابی میگن که بند 7 و 8 نزدیک به ضلع شمالی زندان، که خب با این اوصاف پس به اون میدان مینی هم که گفته میشه نزدیکتر. در نقشه زندان اوین برای ما بگید که جایی که گفته میشه آتش سوزی از اونجا شروع شده، بند 7، چه بندهایی در نزدیکی این بند قرار دارن و در اون بندهای اطراف بند 7 آیا ما مثل مثلا بند 209